بخش سوم، روسو منتقد تمدن. روسو نخستین فیلسوف غربی بود که اصرار ورزید داوری‌های ما باید بیشتر متکی بر مقتضیات احساس باشد تا ندای عقل. ژان ژاک روسو متولد سال 1712 و درگذشته به سال 1778 در ژنو در زمانی که دولت شهر مستقلی بود به دنیا آمد. فرانسوی نبودن او واقعیت مهمی در زندگیش به شمار می رود، چون برخلاف اکثر نویسندگان فرانسوی زبان، وی هیچگاه فرهنگ فرانسه یا در حقیقت هیچ فرهنگی را نستود. سوئیسی بودن او تأثیر بارزی بر روی کردش به دموکراسی داشت و این چیزی بود که او سرانجام بیش از هر چیز دیگر با آن پیوند برقرار کرد. تحصیلات رسمی او برعکس اکثر فلاسفه بزرگ بسیار ناچیز بود و این هم مهم بود، چرا که به پشتیبانیش از احساس خودجوش طبیعی در برابر تفکر مفهومی غلظت بیشتری بخشید. مادر روسو چند روز پس از تولد او جان سپرد و کودک زیر دست عمه‌اش و پدری لاابالی که لااقل خواندن و نوشتن به او آموخت بزرگ شد. کودک را ابتدا به کشیشی در نواحی روستایی و سپس به عمویش سپردند. پس از چندی نخست در یک دفتر اسناد رسمی و بعد در یک کارگاه حکاکی به کار پرداخت. حکاک با او رفتار وحشیانه ای داشت. از این رو از پیش او گریخت. زندگیش به همین منوال غالباً پر از عواطف و احساسات تند، همواره بی‌ثبات، پیوسته سرگردان از پیشه‌ای به پیشه دیگر، از زنی به زن دیگر، از کشوری به کشور دیگر ادامه یافت. روسو تجربه‌های سخت زیادی را در زندگی از سر گذراند. کارهای گوناگون کرد، از معلمی گرفته تا نوکری، و از کلفتی بی‌سواد 5 فرزند نامشروع به دنیا آورد. ولی در ضمن با دیدرو و دیگر اصحاب دایره المعارف حشر و نشر داشت. حتی از او دعوت شد برای دایره المعارف مقاله بنویسد. مقالات روسو در دایره المعارف درباره موسیقی بود. در واقع بار نخست که او به امید کسب شهرت به پاریس رفت به خاطر موسیقی بود، چون نوع تازه‌ای نوت‌نویسی ابدا کرده بود، ولی این کار دنباله نیافت. هرچند که چند سال بعد اپرای او به نام غیبگوی روستا در سال 1766 در فونتنبلو در حضور لویی 15 با موفقیت شگرف اجرا شد. به هر تقدیر این نوشته های روسو بود که برایش شهرت پایدار آورد. آغاز کار او با 2 مقاله بود: گفتار در باب علم و هنر در سال 1750 و گفتار در باب اصل و منشأ نابرابری سال 1754. آنگاه ظرف 2 سال 1761 و 1762 3 کتاب از مشهورترین 4 اثر او، هلوئیز جدید، امیل و قرارداد اجتماعی انتشار یافت. 4 زندگی نامه خود نوشته او اعترافات است که پس از مرگش منتشر شد. در نیمه دهه سال 1760 روسو تصمیم گرفت در انگلستان زندگی کند. این پاسخی بود به دعوت دیوید هیوم، فیلسوف بریتانیایی که بسیاری از دایره المعارف های برجسته او را شخصا می شناختند و دوستش می داشتند و به او حرمت می نهادند. ولی روسو در انگلستان دوچاری نوعی بیماری سوء ظن یا پارانویا شد. به هیوم تهمت زد که قصد دارد آبروی او را ببرد و دست پاچه و شتاب زده به فرانسه برگشت و سرانجام در سال 1778 در آنجا درگذشت. روسو 3 اندیشه انقلابی را وارد جریان اصلی تفکر فلسفی غرب کرد که هر 3 از آن پس نقشی بسیار مهم ایفا کردند. اولی این بود که برخلاف پندار همگان، تمدن چیز مطلوبی نیست. آن را حتی خونسا، یعنی نخوب و نبد هم نمیتوان شمرد. چیز قطعاً بدی است. دوم این که ما باید در کلیه وجوه زندگیمان، چه شخصی و چه عمومی، به مقتضای احساس و غرایز طبیعی عمل کنیم، نه به مقتضای عقل. به سخن دیگر، احساس باید جایگزین عقل و داور و راهنمای زندگی ما شود. و سوم این که جامعه بشری وجودی جمعی است و اراده خود را دارد، ولی این اراده در برگیرنده اراده های فرد مردم نیست، و شهروند می باید کاملا تابع این اراده عام باشد. در مورد نکته نخست، به باور روسو انسان نیک به دنیا می آید، اما تجربه رشد و نمو در جامعه او را فاسد می کند. نظر روسو درباره وضع طبیعی و نیکو شمردن غرایز طبیعی بشر نقطه مقابل نظر هابز است. روسو می گوید انسان در وضع طبیعی نوعی وحشی نجیب است، اما در دوره رشد کودک در جامعه به اصطلاح متمدن به او می آموزند که جلوی غرایز طبیعی خود را بگیرد، بر احساسات حقیقیش مهار بزند، مقوله های مصنوعی طرز تفکر مفهومی را بر عواطف خود تحمیل کند و وانمود سازد که انواع چیزهایی را که می اندیشد و اقسام چیزهایی را که حس می کند نه می اندیشد و نه حس می کند، و در این حال وانمود سازد که انواع و اقسام چیزهایی را که نه می اندیشد و نه حس می کند می اندیشد و حس می کند. نتیجه آن بیگانگی با خیشتن راستین خیش و سراپا ناراستی و تزویر و درویی است. مدت‌ها بعد هگل اصطلاح از خود بیگانگی را ساخت. این تمدن فاسد کننده و ویرانگر ارزش‌های واقعی است و نه آنگونه که مردم پیوسته گمان بردند آفریننده و مروج ارزش‌ها. به هر تقدیر بشر به تمدن که گام نهاد دیگر نمیتواند به حالت بدوی بازگردد. پس کاری که باید بکنیم در واقع متمدن کردن تمدن است. باید آن را تغییر دهیم به گونه ای که غرایز طبیعی و احساسات ما فرصت ابراز کامل و آزاد یابند. رمان برجسته ای که روسو در آن تقاضاهای عواطف و احساسات را برکشید و ستود و بر عقل و خویشتنداری مرجح شمرد، هلویز جدید است. روسو مدافع تغییرات بنیادی در آموزش و پرورش بود تا فرد آدمی از قل و زنجیری که تمدن بر روان او تحمیل می کند برهد. نکته اصلی بحث او این است که آموزش و پرورش نباید تمایلات طبیعی کودک را سرکوب و مهار کند که رسم متداول زمان او بود، بلکه برعکس باید رشد و ابراز آنها را تشویق کند. وسیله عمده تعلیم نباید آموزش شفاهی یا از آن بدتر آموزش کتابی، بلکه تمرین و مثال، به عبارت دیگر تجربه مستقیم فرد از انسانها و چیزها باشد. محیط طبیعی تحقق این امر خانواده است، نه مدرسه، و انگیزه های طبیعی آن همدلی و محبت است، نه قانون و تنبیه. این اندیشه ها همه در رمان امیل آمده است و احتمالاً این کتاب بیش از هر اثر دیگری تا آن زمان بر تحول آموزش و پرورش در اروپا تأثیر گذاشته است. برخورد روسو با دین با نظریات دیگرش همخوان است. او برخلاف بسیاری از اصحاب دایره المعارف خدا نشناس نبود، اما کاملا مخالف بود که دین مجموعه ای از اعتقادات مدون عقلی و بنابراین نوعی اصول عقیدتی یعنی جزمیات و توضیح مسائل انگاشته شود. به نظر او باید قبول کرد که خدا ماورای کلیه صورتبندی های عقل است. به احساس هیبت و حرمت باید مجال چیرگی داد و پذیرفت که دین بیش از هر چیز امری قلبی است، نه عقلی. اراده عام در زمینه وضع یا تغییر قانون، روسو معتقد بود که این کار باید با شرکت همه مردم صورت گیرد، یعنی مردم گرد هم آیند و مانند دولت شهرهای یونان یا کانتونهای سوئیس به مشورت پردازند و سپس رأی دهند. آنچه بدین ترتیب ابراز می شود اراده عام است که تلقی است از صلاح و مصلحت کل جامعه، اما چه بسا که تصمیم متخذه مطابق میل یک افراد نباشد. نمونهش هنگامی که جامعه درخواست فداکاری های دردناک و مخاطره آمیز از اعضایش می کند. آنگاه مردم خود مختار آزادند هر کس را که خود برمی گزینند موظف کنند این قوانین را به اجرا گذارد، و اصولا فرقی ندارد که مأمور اجرا پادشاه باشد یا شاید گروهی سیاستمدار یا جمعی از مقامات، چون قانونی که با اقدام مشترک همگان وضع شود دیگر مطلقاً برای هر کس الزام‌آور است. خیانت در امانت نباید مجاز شناخته شود. روسو قبول داشت که مردم آزاد، چه بسا مجلس قانونگذاری ناآگاه، بی انضباط و کوته‌بین به وجود آورند. راه حل او برای این مشکل، اشخاص ویژه‌ای بود که خودش آنان را قانونگذار می‌خواند. رهبران فرهمندی که اراده عام را به یاری غریزه در می‌یابند، خود قوانینی تهیه می‌کنند و سپس آنها را به مردم می‌قبولانند. فلسفه سیاسی روسو بسیار تأثیرگذار بوده است. افکار او مقدار زیادی خوراک عاطفی و فکری به نهضت‌هایی داد که به انقلاب فرانسه انجامید. ولی درک او از دموکراسی با درک لاک تفاوت اصولی داشت و برداشت روسو بود که رونق یافت و به صورت گزینه‌ای زنده تا اواخر قرن بیستم فعالانه دنبال شد. محرک اصلی ایده‌ای که روسو از دموکراسی دارد تحمیل اجباری اراده عام است، حالان که محرک اصلی الگوی لاک محافظت و مراقبت از آزادی فردی است. این دو فلسفه بسیار با هم تفاوت دارند. در حقیقت بالقوه ضد یکدیگرند. از دیدگاه روسو، فرد به هیچ وجه حق ندارد از اراده عام سرپیچی کند و لذا این تصور از دموکراسی میتواند حتی با فقدان کامل آزادی شخصی نیز سازگار باشد. صورتبندی اولیه پاره‌ای از اندیشه‌های بنیادی در فلسفه مغرب زمین که زیربنای جنبش‌های بزرگ تمامیت‌خواه یا توتالیتر قرن بیستم مانند کمونیسم و فاشیسم شد همین بود. این جنبش‌ها که در ضمن انکار حقوق فردی ادعای نمایندگی مردم، برخورداری از حمایت توده خلق و حتی دموکراتیک بودن داشتند، به رهبران پرجذبه نقش کلیدی دادند و در برابر دموکراسی‌های انگلوساکسون پیرو اصول لاک دست به جنگ سرد و گرم زدند. فرمانروایی شور و احساسات. نوشته‌های روسو نخستین تاخت و تاز از ناحیه فیلسوفی بزرگ به ارزش‌های عصر روشنگری و بیش از همه به ارزش حاکمیت عقل است که خواست عصر روشنگری بود. دشمنی او با تمدن در کارهای آنارشیست‌های فلسفی قرن 19 هم از قبیل پرودون و در فلسفه نیچه باز سر برآورد. اهمیت نقش این اناد را در روان یکی که ما ابتدا زیگموند فروید باز شناخت که عنصر مهمی در روانشناسی او محسوب می شود. در تمام این موارد و به ویژه در تکریم احساسات و عواطف، روسو پیشگام مسلم نهضت رمانتیک بود که اندکی پس از او جایگزین کلاسیسیسم سده 18 هم شد. حتی از این بیشتر، او بانی گرایشی در تفکر و در هنر غرب بود که از آن پس هم نیرومند مانده و آن اشتیاق برای دورافکندن قید و بندهای عقل و بیان و بروز بی‌محابای احساس و غریزه است. این شیوه برخورد با چیزها معمولاً بسیار به دل جوانان می‌نشیند و اینک که جزء اصلی و پابرجای احساس غربی شده است، بعید می نماید که در آینده قابل پیشبینی رفتنی باشد. خطرات آن آشکار است، ولی باید راه هایی برای کنار آمدن با آن پیدا کرد.